بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه مبارک رمضان اتفاقاتی که افتاده باعث میشه که ما یه چند تا تذکری رو در سطح فکر کوتاه خودم خدمت دوستان آقایان و بانوان عرض کنم در ابتدای مراسم احیا و قرآن سر گرفتن. یکیش اینه که خود خدا در قرآن کریم مکرر از فضیلت و بزرگی این ماه سخن گفته، آیات کریمه نازل شده که ماه رمضان ماه فوق‌العاده است. دیگر این که در دهم این ماه وفات مادر همسر امیرالمؤمنین علیه السلام یعنی حضرت خدیجه وفات کرده و این زن نامی ازش کمتر هست به خاطر توطئه تشکیل دهندگان سقیفه که تمام همشون اینه که از امیرالمؤمنین و کسانی که اطراف ایشون هستن اسمی برده نشه تا در طول تاریخ مغفول بشن و فراموش بشن و شدن. حضرت خدیجه مادرزن امیرالمؤمنین با وفاترین همسر پیغمبر اکرم و رکن اساسی ترویج اسلام با اموال و ثروت بسیار زیادش. دومین اتفاقی که در ماه مبارک رمضان افتاده ولادت اولین سبط پیغمبر اکرم و فرزند امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و دومین امام و چهارمین معصوم حضرت ابا محمد حضرت مجتبی علیه السلام که به ماه رمضان ولادت این سبط شرافت بیشتری داده. جملاتی که عرض میکنم دقت میکنم و خدای نکرده بدون تعلیم از استاد و اساتید و روایات و احادیث و محدثین اهل مبالغه نیستم. سومین اتفاقی که افتاده اتفاق امشبه که در شب 19 دومین شخصیت عالم هستی یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام امشب در هنگام نماز سپید دم و صبح ضربت خورده که منتهی شده به شهادت ایشون در ثلث اول شب 21 یعنی دو شب دیگر. عزاداری اهل الله و اولیاء الله و توجه خاص بزرگان انسان، انبیا و اولیا و فرشتگان در این شبها معنویت و حساسیت امشب رو بیشتر میکنه. چهارمین اتفاقی که افتاده، البته اتفاق که میگم از نظر شرعی واژه خوبی نیست، برای اینکه در شرع ما اتفاق نداریم به معنای اینکه کاری تصادفی به وجود اومده. باید بگیم که چهارمین حادثه ای که پیش آمده و واقعی که واقع شده این است: از اول بعثت پیغمبر تا حالا هر ساله در شب قدر قرآن با تمام تفاسیرش و وقایع یک سالش بر امام اون زمان نازل شده و میشه. علت این که شما بچه های جوانتر، دختران و پسران کمتر از این مسئله شاید خبر دارین، همون توطئه ایست که برای دور نگه داشتن مسلمانان از شخصیت حضرت خدیجه امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و اهل بیت و خلافت و جانشینی طراحی شده توسط تئوریسین های مکتب خلفا و پادشاهی که به جای حکومت و امامت و سرپرستی معصومین برقرار کردن. اینها دیدن که اگر مسئله شب قدر رو بولد کنن، روی مونیتور بیارن، تابلو کنن، اون وقت باید همه تشکیلاتشون رو جمع کنن. اما چون اینا طراحی کردن که کلن امامت و خلافت الهی رو حذف کنن، مسئله نزول قرآن هر سال با تفسیرش در شب قدر رو کلن از کتابنامه اسلام حذف کردن اهل تسنن و مخصوصا وهابیان، به ویژه امروز هر جایی که در اونجا بوی اعتقادات درست و دو تا چهارتای تشیع بیاد، اینها سعی کردن دیلیت کنن، شیفت دیلیت کنن، حذف کنن، از بین ببرن و موفق هم شدن. پس واقعه چهارم، حادثه چهارم این است که در شب قدر قرآن با تفسیرش، تأویلش، توضیحاتش، مسائل مربوط به روز، به اصطلاح شما بچه ها هر سال خدا قرآن رو و تفسیرش رو آپگرید میکنه و به امام اون زمان خبر میده که در زمان ما امام زمان وجود مقدس حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام. روی این چهار مطلب به اضافه جو استثنایی شبهای و روزهای ماه مبارک رمضان هست. چیه جو ماه مبارک رمضان؟ این رو هنوز منبرمو شروع نکردم، هر چقدر از این بر صحبت بکنم، وقتی منبر رسمی شروع کردم کمتر صحبت میکنم، اینا رو مقدمه میگم. دو جور ما تأثیر و تأثر داریم، عمل و عکس العمل. یک جور عمل و عکس العمل قراردادی داریم، میگم که من اینجا این چراغ رو الکتریک آف میکنم تا مادامی که چراغ جلسه روشنه، همین که چراغهای جلسه خاموش شد الکتریک آن میکنم که بتونم کتاب رو ببینم و بخونم. این یک تأثیر و تأثر قراردادیه. اما وقتی چراغ رو الکتریک آن کردم، روشنایی بخوام یا نخوام یه فضایی رو روشن میکنه. روشن کردن چراغ یه فضایی را تأثیر و تأثر قراردادی نیست، تکوینیه. وقتی یه جای چراغ ببری، چراغ روشن میکنه. خاصیت چراغ روشن کردنه. به چراغ بگیم که چراغ روشن نکن، میگه من ویژگیم روشن کردنه. پس این تأثیر و تأثیر طبیعی و وضعیه و تکوینیه و مربوط به آفرینشه. این اثر تکوینی در ماه رمضان خود به خود هست. یعنی چی؟ یعنی شب اول ماه رمضان که میشه، اگر اهل دقت باشید، روحیه شما، اندیشه شما، حال معنوی شما عوض میشه. آفتاب که الان این ماه رمضان هوا خیلی گرمه، این اثر تکوینیه، ما بخواهیم یا نخواهیم. اثر تکوینی معنوی ماه مبارک رمضان در ارواح مردم هست، بخواهیم یا نخواهیم، و ما باید از این اثر تکوینی استفاده کنیم. حقیقتش اینه که با توجه به اینکه الحمدلله همه شما حرف زیاد میشنوید، الحمدلله کتاب عرض کنم که سی دی، ابزارهای تصویری و صوتی، وسائل آی تی در اختیار همه هست، همه حرفا رو میشنوید. میخوام که در این چند دقیقه‌ای که مثلا یه نیم ساعتی که سروبی که من در خدمت شما آقایان و بانوان هستم، یه ذره از حالت رسم و عادی و بیاین بیرون، یک کمی با هم دوستانه گپ بزنیم، صحبت کنیم. مثلا میگم یکی از نظرات من اینه که به این مده ها تذکر بده، پسرم تو که مسئول ما تو مده هستی، چرا میگن سینه بزنیم برای حاجتامون؟ بد نیستا، ولی خیلی کمه. ما سینه میزنیم برای حاجتامون، یعنی ما خودخواهیم، انقدر ما انقدر خود محور هستیم. میخوام اینو بگم که ما اومدیم اینجا، خلاصه میخوام بگم رسم جلسه رفتن رو کنار بگذاریم، اومدیم اینجا بگیم یا امیرالمومنین، یا حسن ابن علی، یا حجت ابن الحسن، خانم خدیجه بنت خویلد، یا رسول الله، امروز میخوایم از شما درس یاد بگیریم. خیلی بهتره اینکه شما میخوایم برین دیدن پدرتون، هر وقت میرین بگیم برین دیدن پدرمون که ازش سکه بگیریم، خیلی هم خیلی کمه، هم خیلی سطح پایینه. بریم خدمت امام حسین علیه السلام که حاجتامونو بگیریم. بله بریم خدمت امام حسین، حاجتمونو میده، روایت هم داره زیر قبهش حاجت داده میشه، اما خیلی کمه که برای حاجتهای خودمون بریم. مگر بریم زیر قبه امام حسین، اینجا الان هم قبه امام حسین، هم امام حسن، هم امیرالمومنین، هم قبه حضرت زهراست، اینجا الان همه مجالسه ها، نفکر کنید چون اینجا من هستم میگم، اینجا حاجت امام زمان رو بخواهیم. عرض میکنم حاجت امام زمان چیه. لذا امشب رو و فردا، پس فردا شب رو، این سه شب رو، من یه روایتی رو آماده کردم که بخونم در شبهای ولادت امام حسن علیه السلام، عنوان کردم ولی نتونستم بخونم. میخوام روایت رو بخونم، اگر بشه تو این چند شب دو سه تا حدیث هر شب بخون، چون پیغمبر فرموده که من دو تا یادگار در میان شما باقی میگذارم. اون دو تا یادگار فصلش و زمانش، تایمش و کاربرد اساسیش امشبه و فردا شب، پس فردا شب تا پایان ماه رمضان، مخصوصا شبهای قدر. یکی از چیزهایی که در شبهای قدر وارد شده اینه که با این چهار مناسبتی که گفتم، که محور این مناسبت ارتباط تکوینی، دقت بفرمایید، چون شما آدمای باصفایی هستید، من هر چقدر روزخون دونپایه هستم سعی میکنم کنترل کنم کلماتمو، با شما دقیق صحبت کنم. باور بفرمایید دوستان بزرگتر من، از قبل از ماه رمضان دغدغه این سه شبو دارم، برای اینکه اگر ما الان تو جلسه‌مون 1000 نفر داشته باشیم که قطعا خیلی بیشتر داریم، 2 ساعت و نیم که اینجا هستیم، من وقت شما رو میگیرم برای این جلسه، 2 ساعت و نیم ضرب در 1000 چقدر میشه؟ میشه 2500 ساعت در روز قیامت. قدم از قدم بر نمیداریم. خدا از من میپرسه این مردم را به نام امیرالمومنین جمع کردی، در 2 ساعت و نیم چی بهشون دادی؟ من مسئول، ولذا دغدغه دارم. این ارزش هایی که عرض کردم جمع میشه در یک نکته. خدیجه بنت خویلد از نظر ظاهری زیر خاک، امیرالمؤمنین روحش عالم رو اداره میکنه، جسمش توی نجف در مقبرش دفنه. امام حسن علیه السلام جهان را اداره میکنه اما جسمشون در بقیعه. اما امام زمان ارواح نافدا الان احتمال میدم اینجا باشم، بعید نمیدونم، نه اینکه ما خیلی هستیم، ما خیلی بی‌ارزش‌تر از این حرفا هستیم که حتی آرزو کنیم امام زمان اینجا باشم. ولی امام زمان روی زمین زندگی میکنه. مرحوم شیخ صدوق 1100 سال پیش کتاب نوشته، حدیث آورده که این امام زمان رو فرشای شما راه میره، تو مجالس شما شرکت میکنه. الان محور ثقل سنگینی اوریجینال ماه مبارک رمضان در همه کره این فرزند ناشناخته ی حضرت زهراست، امام زمان علیه. ایشون یه سفارش به شما کرده، به شما گفته و اکثر رو از دعا به تعجیل فرج. لذا من بخوام اینا همه مقدمه بود برای اینکه بگم آقایون و بانوان، هر کی هستی، هر چی هستی، رسمو بذاریم کنار،
امشب در این سنگینی فضا و محیط حاجت دنیاوی هم بخوای ببلد دارم، ولی خیلی کمه.
بچه ها که مامانشون رو گم میکنن تو مجالس و خیابونا، یا باباشون رو هی فریاد میزنه، بهش شکلات میدن، بهش سکه میدن، اسباب بازی میدن، همه رو میندازه میگه من مامانم رو میدن.
در این فضای سنگین ماه مبارک رمضان که هم حضرت خدیجه هم امیرالمومنین هم امام حسن مناسبت داره، هم عبادت های ماه رمضان، نوع شما حداقل 18 روز روزه گرفتید، بعضیاتون 2-3 روز هم بیشتر گرفتید، خوش به سعادت. سلس آخر شب و بیدار بودید. من میخوام اینو بگم، امشب بیان با امام زمان آشتی کنیم، بحثمون رو شروع کنیم. آشتیش هم اینه، این حرف امام زمان رو که گفته و عکس رو الدعا به تعجیل الفرج ما انجام بدیم، منتها رسمی انجام ندیم، بگیم که بابایی میشه جلو بایسی، ما پشت سر صدای تو در صدای ماها غرق بشه و هدایت کنه، بشه روح صدای ماها، ما این دعا رو بخونیم شروع کنیم. ولی بابایی چون میدونم از من ناراحتی، میدونم از من دلازرده هستی، خیلی شما رو ناراحت کردم، من دخترت، من پسرت، من نوکرت، من کنیزت، ولی امشب رسم و کنار میذاریم، شما بیا پدری کن، هر چقدر از ما آزرده ای بگذر از ما، با ما هم صدا شو، این مجلس امشبمونو با دعای بر فرج شما شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیکم حجت ابن الحسن. هر که صدای تنین انداز دلنشین روح بخش حیات آور رو شنید قدر بدونه، چون هر کسی نمیشنوه، خوش به اون گوشی که و سمعی که و شنوایی که امشب صدای اللهم انجز لی ما و عطنی امام زمان رو بشنوه، که عثمان بن سعید شنید در خانه خدا. بعیدم نیست، آقا خیلی بزرگواره، هر چقدر ما گداهای سیاه دل هستیم ولی آقا خیلی بزرگواره، لذا اگر شنیدید قدر بدونید، سلام بقیه را هم برسونید به آقا. اللهم کل ولیکن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خدایا به حق بزرگان ماه مبارک رمضان و به حق اونهایی که در ماه مبارک رمضان دعاشون مستجاب میشه، همین لحظه اون گناهانی که ما رو از پدرمون دور کرده، اون بدیهایی که دل ایشون رو از ما آزرده، اون گناهانی که ولایت ما را ضعیف کرده، همین لحظه اون گناهان را بر ما ببخش و بیامرز. برای فرج و سلامتی آقا صلوات تقدیم بکنیم. روایتی که در عرض کنم که تولد حضرت امام حسن علیه السلام شروع کردم، شاید یکی دو جملهشو بیشتر نخوندم، این روایت رو یک کمیشو میخونم. در غیبت صغرا یک دانشمندی بوده به نام فرات ابن ابراهیم ابن فرات کوفی. این به لحاظ نزدیکیش به زمان ائمه طاهرین
یک کتاب تفسیر نوشته، فقط احادیث جمع کرده به عنوان تفسیر قرآن و 777 حدیث جمع کرده. 777 حدیث جمع کرده. ایشون از معاصرین مرحوم کلینی است. علما تاریخ دقیق وفاتشون رو نمیدونن، ولی احتمال میدن تا سال 308-310 ایشون حیات داشته. روایاتی را که جمع کرده از پدرش نقل کرده و از چند تا از رواتی که اس بردن. روایات ایشون رو اکثرا پدر محمد ابن باب ویه قمی، یعنی پدر این شیخ صدوق که اسمش علی ابن باب ویه قمیه، نقل کرده و روایات ایشون رو صدوق از پدرش علی ابن باب ویه در این بسلا کتاب‌های خودش نقل کرده. اما کلینی از ایشون چون همزمان بوده و خب اون زمان طوری نبوده که همه اینقدر با هم ارتباط داشته باشن، نقلی نکرده. بیشتر صدوق، پدر صدوق و صدوق نقل کردن. این کتاب یک جلد بیشتر نیست، 600-700 صفحه است. من از تفسیر سوره نورش یه حدیث میخونم در این سه شب، منتها هر شب به اصطلاح یک جهت رو بیشتر تذکر میدم. در تفسیر سوره نور در صفحه 285 این کتاب، حدیث شماره 12، اینجوری نقل میکنن از اسبغ ابن نباته. اسبغ ابن نباته یکی از باوفاترین یاران امیرالمؤمنین علیه السلام که امشب شب ضربت خوردنشونه. اسبغ میگه که عبدالله ابن جندب به علی ابن ابی طالب علیه السلام نامه نوشت. عبدالله ابن جندب هم که در شهر دیگری بوده، مورد علاقه امیرالمؤمنین بوده و فوق‌العاده بوده که همچین نامه ای نوشته. نامه نوشت که جعلت فداک، انی فی ضعف فقونی. من ببخشین آقایانی که نوعاً رو صندلی نشستیم، بزرگترین برادرای بزرگتر من هستین. من وقتی مطالعه میکنم، میگردم، سرچ میکنم، بیشتر مخاطبم تو ذهنم پسرها و دخترهای جوانتر هستن. علتشم اینه که کمتر روزی هست، مبالغم نمیکنم، که با یه نفر، با دو نفر، با سه نفر، با یه گروه، با یه گروه دختر، با یه گروه پسر، با یه گروه دختر پسر برخورد نکرده باشم که ذهنشون پر است از اشکالات ضد شیعی و ضد اسلام. اگر بگم به شما برادران بزرگتر خودم که از پارسال این موقع که اینجا حالا که 360 روزه، حداقل یک روز در میون، یعنی 120 گروه به منزل من آمدن و صحبت این شبهات بوده، مبالغه نکردم. بسیاری از گروه ها گفتن ما از دین در آمدیم. دیشب همین موقع ها من داشتم با یک پسر و دختر و با دو تا پسر که آمده بودن صحبت میکردم، گفت فقط خدا رو قبول دارم. اطلاعاتش هم بد نبود، البته صحبت کردیم. یه روز در میون، حداقل دو روز در میون، یعنی با 120 گروه و بیشتر صحبت کردم. وقتی میخوام سخنرانی تنظیم کنم، میگم که خب من باید یه چیزی بگم که این جوان ها یه پنجره ای دریچه براشون باز بشه. الانم تمام این سه شب رو که دارم صحبت میکنم به عنوان اتمام حجت با شما بچه ها صحبت میکنم. میخوام بگم وضع خیلی بده و شما بسیار مقصرید. 50 برابر شما من مقصرم. برای اینکه این ویترینی که درست کردم، این مونیتوری که ساختم، معناش اینه که به مردم میگم که من مبلغ دین هستم. من 50 برابر شما، اما شما 1/5 من مقصر هستید. نه کسب اطلاع میکنید، نه کار میکنید. من این روایت رو که میخونم برای خاطر اینکه بتونم اون پیامم رو در این سه شب به وسیله چند حدیث به شما برسونم. میگه عبدالله ابن جندب به علی ابن ابی طالب نوشت جعلت فداکی انی فی ضعف، در من ضعف پیدا شده، فقونی، در این نامه منو تقویت کن. خب در این نامه منو تقویت کن، ضعف جسمانی نیست، دنبال آب هویج و نمیدونم معجون و اینجام نبوده. این که به امیرالمومنین می نویسه فقونی یعنی در دینم ضعف پیدا شده. قال اسبق ابن نباته تو جلسه بوده، امیرالمومنین نامه رو میخونه، اما مضمون نامه رو به اسبق و دیگران نمیفرماید، ولی نامه رو میخونه. فامر علیون الحسن ابنهی ان اکتب الیه کتابن. امیرالمومنین علیه السلام به پسرش امام حسن دستور میدن که یه نامه برش بنویس. خب لابد امام حسن علیه السلام ازش میپرسن که از امیرالمومنین که مثلا چیه، حضرت میفرماد نامه رو مینویسه. نامه را اسبغ استنساخ کرده و برای من و شما گذاشته یه صلوات خط کنیم. فکتب الحسن، امام حسن علیه السلام نوشتن این نامه باید چیکار کنه عبدالله ابن جندب رو؟ باید از نظر دینی و اعتقادی تقویت کنه. فکتبه. از مضمون نامه که حدود یک صفحه و نیمه معلوم میشه که شک و تردید عبدالله ابن جندب اشکالش در امامت و ولایت بوده و در جانشینان پیغمبر بوده. اینو چرا مطرح میکنم؟ حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، امروز مگه امامت و ولایت حرف اصلیه؟ مردم خدا رو قبول ندارن، اصلا کل دین رو قبول ندارن. بگم جوابشو؟ اگه میخوایم بگم باید به روح محدثینش یه صلوات بفرستم. فکر میکنم، اشتباه نمیکنم و فکر میکنم تشخیصم نزدیک صده و این تشخیصمو به بزرگترای خودم و شما هم گفتم، تصدیق فرمودن، یعنی مراجع تقلید. نظرم اینه امروز، یعنی امروزی که 18 ماه رمضان بود و نمیدونم 26 بود 27 ماه جولای 2013 میلادی بود، امروز و 5 مرداد ماه 92، امروز محوره تمام اشکالات برمیگرده به ضعف اعتقاد ولایی ما. تکرار میکنم، فساد جامعه ما، میخوام انگوش بذارم رو جاهایی که شما روش حساسین، فساد جامعه ما، اشکالات اقتصادی ما، معاملات نزدیک صد ربوی ما مربوط به اختلال ارتباطات ما با ائمه طاهرین و قرآن کریم. اگر خواستین خصوصی تر، چون خب جلسه خیلی عمومیه، تشریف میارین من دستتونم میبوسم، پاتونم میبوسم، میشینم براتون میگم. از وضع جامعه خودمون و دنیا بی اطلاع نیستم، از روحیه بچه ها، جوانان و دختران بی اطلاع نیستم، در جریان هستم، بیش از چند برابر تک تک شما در جریانم، چون ارتباطم خیلی زیاده. مشکل شهوترانی، مشکل ربا، مشکل دزدی های بی اندازه، مشکل ناامنی، مشکل خرد کردن شخصیت ها، مشکل اختلاط پسران و دختران، مشکل ارتباطات نامشروع، محورش برمیگرده به ضعف ارتباط جامعه ما با ولایت امام زمان علیه السلام. دیروز یه گروهی اومده بودن گفتن آقا برابری در کشور سوئیس و سوئد بین زن و مرد برقرار، خیلی خوب زندگی میکنن. گفتم اطلاعات دیگه، چون یه جوری بود که میتونستم خیلی صریح بگم، من بد اخلاق نیستم، گفتم اطلاعاتت 100% غلطه، رنگ رنگ هستی، راحتن اونا. اگه اونجوری میگه تو مملکت ما راحتی خیلی بیشتره. گفت چطور؟ گفتم هیچ کدوم از حیوانات با هم دیگه جنگ ندارن، چون حیوانات تمام هم غذاشون، هم ارتباطات جنسیشون، هم خوابشون، هم راحتیشون هست. حیوانا کار دیگه ندارن که، خیلی راحتن. کشورهای غربی شما بیا 5% توش ارتباطات معنوی نشون بده، اگه 5% ارتباط معنوی باشه اون وقت میفهمی که چقدر ناراحتن. کی گفته بهترن؟ این خیلی مسئله مهمیه، قطع ارتباط از محور هستی و تفکر و تبیین دکترای تربیت انسانی. دکترا و تز تربیت انسانی دست ائمه طاهرینه. وقتی اختلال در ارتباط داشته باشیم همین میشه که شده. و الان به شما اعلام میکنم اگر این وضع رو ادامه بدیم، به زودی زود که الان شده، الان تا دم اتاق مهمون خونه متدین ترین متدینین، شهوت پرستی، بی دینی، لا مذهبی، بی تفاوتی، بی انگیزگی اومده. یه خود دیگه مراقب نباشیم تو اتاق خوابمون اومده. بیشتر باز نمی کنم چون جلسه عمومی است. میخوام اینو بگم، علت اینکه این روایت رو انتخاب کردم به خاطر اینکه معتقد هستم که با انفجار آیتی در سال 2008 میلادی، یعنی 5 سال پیش که زودترم انجام شد، بنابر ریپورتی که مدیران بین المللی جهانی آیتی دادن، انفجار آیتی قرار بود 2008 باشه، زودتر انجام شد. بنابر انفجار الان این اطلاعاتی که در اختیار همه قرار گرفته، الان بمباران شبهه، شهوت، ربا، اختلاط، موسیقی، اعتیاد بر کشورهای اسلامی مخصوصا ایران. چرا؟ برای اینکه جایی که فقط میگه دو تا چهار تاست از نظر عقلی و از نظر عاطفی، تمام کاورهای عاطفی دو تا چهار تا ها کاورهای درسته به الگوی امامت در کشور ایران، بعدم یکی دو تا کشورهای اسلامی دیگه. رضا اینجا بمبارانه. من میگم که اشکال اصلی که تمام جهان منتظرم و ما رو بمبارون میکنم مال اینه که ما امامتمون ضعیفه. حاج آقا، این بچه هایی که از دانشگاه های مختلف میان خونه ما میگن حاج آقا این بچه های دانشگاه خدا رو قبول ندارن، در اصل دین شک دارن، اصل دین رو قبول ندارن. شما میگه امامت؟ بله میگم، میفهمم. میگم اگر ما امامتمون رو تقویت کنیم، مکتب امامت رو تقویت کنیم، امیرالمؤمنین رو معرفت پیدا کنیم، با قرآن آشنا بشیم، رفیق بشیم، دو تا خلیفه پیغمبر رو محکم بگیریم، جواب بسیاری از اینها رو در بهترین حالت و صورت دادیم. لذا این روایت رو انتخاب کردم در این 3 شب پیامم رو به شما برسونم. یه چیزی تو پرانتز بگم، امشب بگم، امیدوارم شب 21 و 23 یادم باشه بگم. در خدمتتون هستم من و همه بچه هایی که دورورم هستم برای آشنا کردن در حدی که ما بلدیم، خیلی کم بلدیم. ما خاک پای نعلین چای بریزهای منزل مراجع هم نیستیم، واقعا هم نیستیم، اما شاگرد پادوهایی هستیم که در خدمت شما هستیم برای آشنا کردن شما با مکتب امامت، ولایت و سرپرستی. مکتب امامت و ولایت و سرپرستی یعنی مکتب توحید ناب، یعنی توحید قرآن، یعنی قل هو الله احد، یعنی الله نور السماوات والارض، یعنی سوره حدید، یعنی سوره اخلاص، یعنی سوره حشر، یعنی تمام نکات توحیدی. در خدمتتون هستیم. من دارم اتمام حجت میکنم. امام حسن علیه السلام برای اون که گفته بود که انی فی ضعف فقونی، به امیرالمؤمنین عرض کرد که من ضعف دارم منو تقویت کن. فامر علی الحسن ابنه، امیرالمؤمنین به پسرش حسن فرمان داد ان اکتب الیه کتابا، فكتب الحسن، امام حسن علیه السلام اینو نوشت. امیدوارم یه روز ببینم هر کدوم از شما بچه‌ها برای هر کدوم از این جملات یه برنامه گرافیکی، یه برنامه کامپیوتری، یه برنامه نرم افزاری در بهترین صورت، چند تا تابلو، چند تا جزوه، چند تا کتاب، DVD، CD، فلش مموری، همه چی درست کردید آدم بتونه این حدیث را به دنیا اعلام کنه. حضرت اینجوری نوشتن: ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم کان امین الله فی ارضه، پیغمبر محمد امانتدار خدا در زمین بود. امین یعنی امانتدار مورد اطمینان، مورد وثوق، گارانتی شده، کاملا اکسپتبل، مورد توجه، مورد اطمینان. کان امین الله فی ارضه، فلما ان قبض محمد صلی الله علیه و آله و سلم کنا اهل بیته و کنا اهل بیته، پیغمبر رفت ما اهل بیتش هستیم. پس معلوم میشه که این آقا عبدالله ابن جندب نگران دینش بوده، تمام دینش دنبال خزانه دینش میگشته، نامه نوشته برای امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علیه السلام نامش رو جواب داده و کنا اهل بیته فنحن امناء الله فی ارضه، الان امانتدار خدا ما هستیم. توی بانک مرکزی صندوق‌های امانت هست، بانک مرکزی کلن امانتدار یک کشور، در همه کشور ها اینجا. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم یادگارهای گران قیمت یک کشور، ارثیه پادشاهان و حکومت ها، طلاهای گران قیمت، جواهرات گران قیمت، هدایای گران قیمت در صندوق های بانک مرکزی هست و بانک مرکزی امین است در هر کشور برای نگهداری این امانت. اگر بانک مرکزی از دست بره، ثروت اساسی یک کشور برباد رفته. لذا پول رو بانک مرکزی چاپ میکنه، چون پشتوانه پول جواهرات و طلاهایی هست که در بانک، والا کاغذ چاپ کنن بدن بیرون که ارزش نداره که. خب چی گفت امام حسن علیه السلام؟ امام حسن علیه السلام نوشت فلما ان قبضه، موقعی که پیغمبر قبض روح شد، و کنا اهل بیته، و ما هم اهل بیتش هستیم، فنحن امناء الله فی ارض، ما امانتدار خدا در زمین هستیم. یه صلوات بفرست. الله صلی الله علیه و سلم. ما در اثر دعای بزرگانمون یه توفیقی پیدا کردیم. 32 سال پیش تو یکی از این کلاسامون اومدیم ریزخار خان گسترده کرم یکی از محدثین بزرگ شیعه شدیم به نام فیض کاشانی. در 400 سال پیش یه شخصی بوده به نام محمد ابن محسن مدعو به فیض کاشانی، ایشون همزمان مجلسیست و داماد صدرالمتالهین شیرازیست که بزرگترین فیلسوف حکمت متعالیه در این 4 قرنه. با اینکه ایشون داماد ایشونه و جز بهترین شاگردانشون هست و این لقب فیض رو ملا صدرا بهش داده، یه امتیاز داره این دانشمند. امتیازش اینه که 3 تفسیر نوشته به نام تفسیر صافی، تفسیر اصفا، تفسیر مصفا، که مفصل ترش تفسیر صافی است که 5 جلده. ما یه توفیقی پیدا کردیم در سال 60، یه دست شاگردان و دوستانمون بودن که فکر میکنم بعضی هاشون دیگه الان نوه دارن، مثلا عروس دارن، داماد دارن، اینجا باشن. ما برای اینها مقدمات تفسیر صافی رو درس دادیم. اینه که اینا رو معرفی میکنم خیلی با حوصله. و بعدن یکی از دوستان نزدیک من به من گفت آقا حالا که اینا رو ترجمه کردی بده ما چاپ کنیم. گفتم بفرمایید. چاپ کردن، شد اسمش کتاب 17 گفتار در علوم قرآن. 17 تا مقاله از جاهای مختلف، مخصوصا از تفسیر صافی 11 تاشو من آوردم به اونا درس دادم، ترجمه کردیم، بچه‌ها کمک کردن، شد یک کتاب. حالا ما اهل کتاب نوشتن نه، یعنی لیاقتش هم نداریم، ولی به نام ما چاپ شد. در این کتاب مقدمه تفسیر صافی که 11 تا مقدمه داره، مطالب فوق العاده جالبی داره که به قول یکی از رئیس‌های گروه، به اصطلاح یکی از دانشگاه‌های سرتاسری قرآن و حدیث، میگفت کتابی به این جامعیت در فارسی نوشته نشده، ایشون میگفت. و من به شاگردام در دانشگاه به عنوان تز فوق لیسانس و دکترا گفتم که از این کتاب استفاده کنن. این کتابم هست. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام. این گفتار دوم این مقاله کمالات قرآن، مرحوم فیض کاشانی در صافی گفتار اول قرار داده. یعنی اولین حدیث در تفسیر صافی به عنوان مقدمه این تفسیر هست. از کی؟ از حضرت صادق علیه السلام. این حدیثی که از تفسیر صافی ما نقل میکنیم در کتاب اصول کافی اولین محمد که اولین دائرة المعارف اسلام رو نوشته، که همین کافیه، در اونجا آمده. عن صادق علیه السلام، عن ابیه یعنی از امام باقر، عن آبائه یعنی از پدرانش، قال رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ایها الناس، اولین حدیث دانشمند بزرگ فلسفه و عرفان، اما تفسیرش یک کلمه از خودش نداره، فقط تفسیر روایی و حدیثی است. بزرگیش هم همینه، با اینکه بسیار در فلسفه و عرفان استاد بوده و مرحوم صدرالمتعلهین هم دامادشه و هم بهش لقب فیضو داده، اما در تفسیرش فقط از احادیث استفاده کرده. ایشون اولین حدیثش اینه، پیغمبر فرمود ایها الناس انکم فی دار هدنتن، هدنه با هی دو چشم یعنی خانه موقت. خانه های موقت میسازن توی بیابون اینها، مثل این کانترهایی که میسازن که مردم میرن. انکم فی دار هدنتن، شما در یه خانه موقتی هستید. فکر نکن همیشه اینجا هستید. از پارسال تا حالا چند نفرمون از دنیا رفتن؟ دوستانمون، آشنایانمون، فامیلامون، جوانامون، غیر جوانامون خیلی زیاد. توی ماه مبارک رمضان یه روز یه پسری جوانی خیلی من دوستش داشتم، سیدم بود، آمد خونه ما، گفت میخوام جشن امام حسن بگیرم، کمکم کن. گفتم باشه. پنجشنبه عرض کنم که ماه مبارک رمضان، یه دو ساعتی فردا شبش که شب شنبه بود، تو همین ظفر 3:30 بعد از نصف شب یه ماشین تصادف با یه ماشین رفت. انکم فی دار هدنت، شما در خانه موقت هستید. امیدوارم بچه ها عمر 120 ساله کنید، اما جوان بودن و پیر بودن و سالم بودن و مریض بودن هیچ کدوم دلیل بر طولانی بودن عمر و تأخیر مرگ نیست. مرگ دست خداست. انکم فی دار هدنتن و انتم علا زهر سفرین، شما دارید سفری رو میرید. و سیرو بکم سریع، قطار سریع و سیر دارید میرید، خیلی زود میرسید اونجایی که باید برسید. و سیرو بکم سریع، و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید، مگه نمیبینید که گردش روز و شب، گردش شمس و قمر تمام نوها رو کهنه میکنن. من خودم که اینجا خدمتتون نشستم، یه وقتی بود هفته یه قله از 4000 متر بیشتر میرفتم، تمام قله های ایران رو رفتم، الان نیم ساعت راه میرم قلبم دیگه یاری نمیکنه. یوبلیان کل جدید، تمام نوها رو کهنه میکنه. فکر نکن در این دوره نامزدیت تو آسمونا میچرخه. انشالله مبارکت باشه. های تیست، کانگراتولیشنز، تبریک میگم، خیلی خوبه. اما به زودی این دوره کهنه میشه. بیشتر از این دیگه نمیتونم بگم که ناامیدتون نکنم. و یقربان کل بعید. فکر میکردیم که چون تازه دامادیم، تازه عروسیم، جوونیم، تازه کنکور قبول شدیم، دکترا بی کنکور اپلای کردیم، قبول شدیم تو کلتک امریکا، دانشگاه خیلی معتبر، تو هاروارد، تو کجا؟ یقربان کل بعید و یعتیان به کل موعود. فاعدوا الجهاز لبعد المجاز. چمدون تو مرتب بردار، قمقمه آب خنک بردار، ابزار بردار، وسائل سفر تو مجهز کن. قال، راوی میگه، فقام المقداد ابن اسود فقال یا رسول الله، امام صادق از رسول خدا نقل کرد به واسطه، یا رسول الله و ما دار الهدنه، این خانه موقت چیه؟ فرمود دار و بلاغ و انقطاع. خانه ایست که اومدید که خبرتون و ریپورتتون رو بدید و برید، جای ایستادن نیست. دار و بلاغ و انقطاع. چرا این روایت رو خوندم؟ برای اینکه خدمت شما آقایان و دوستان خودم و پسران و دختران خودم و برادران خودم بگم که ماه رمضان شب 19، یادتونه پارسال اینجا رو بنایی میکردن، یه جای دیگه بودیم، یادتونه پارسال اتاقای متعدد بود اینجا، یادتونه 20 سال پیش، من 2-3 روز پیش صبح ماه رمضان داشتم از بغل پاکشهر راه میرفتم، یکی از دوستانم رو دیدم، اونم از تاکسی پیاده شد یا از اتوبوس. گفت کجا؟ گفتم دارم میرم مدرسه مروی. همینجوری با هم راه رفتیم تا مدرسه مروی. گفت چند سالته؟ گفتم 17 سالم. 2-3 روز پیش. گفتم محسن جون تو چند سالته؟ گفت 18 سالم. الان من شده 67 سالم. 17 سال 67 سال. خیلیه. 2-3 روز پیش. فکر نکن خیلی طول میکشه. انشالله بهت خوش بگذره، سریع بگذره. چرا این روایت رو خوندم و اون روایت رو؟ برای این که بگم که امام حسن علیه السلام برای عبدالله ابن جندب نوشت امانتدار خدا پیغمبر رفت، اما ما هستیم. قرآن رو هم که روایتش رو خوندم برای این که به شما بچه ها بگم که اگر الان در زمان غیبت امام زمان علیه السلام هستیم، اما امانتدار خدا در روی زمین امام زمان هست. چه کنیم؟ قدر بدونیم. شب 19 گذشت، پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت. ای وای من، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. کم کم رو به قبله بشینید. من یه 2 جمله از فرمایشات امام سجاد رو برای شما معنا کنم. پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت. ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. اگر کسی خطا نداره تو این بخش برنامه با ما شرکت نکنه، اما اگر کسی خطا داره که داریم همه، در این برنامه یاری کنید، همدیگر رو یاری کنیم. در خونه کی بریم؟ در خونه امانتداران خدا. امانتداران خدا کیان؟ بزرگترش قرآنه، کوچکترش اهل بیتن. خود اهل بیت گفتن، پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. خدایا تمام اینا که تو این حسینیه، تو حیات، خانوما، آقایون، جاهای مختلف نشستن، ما اومدیم که بگیم اشتباه کردیم، اومدیم که ارتباطمونو با این دو یادگار پیغمبر بیشتر کنیم، اومدیم که بگیم گناهکاریم،
اومدیم که استغفار کنیم.
چی جوری باید بگیم؟ تازه اگه همین جوری هم می اومدیم ارحم الراحمین تو اجازه نمیدهد ما رو دست خالی برگردونی، که تازه بی دعوت هم نیامدیم. کجا دعوت کرده خدا ما رو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. کیا رو صدا کرده؟ سلم و نوازه رو فقط صدا کرده؟ امام حسن امام حسین رو صدا کرده؟ نه، گفته یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگانی که بر خود اسراف کردی، عمر تو به گناه و غفلت گذروندی، در شهوت نفس و خودخواهی فرو رفتی، با قانون خدا مخالفت کردی، دل امام زمان را شکستی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از کجا یاد گرفتی اینجوری داری توبه میکنی؟ از کسی که هیچ گناه نداره، امام سجاد. امام سجاد علیه السلام در مناجات تائبین میگوید الهی البستنی الخطایا صوب مزلتی. پروردگار من، خطیئه ها و گناهان لباس ذلت و خاری به من پوشونده، و جللن التباعد منک لباس مسکنتی، دوری از تو برای من جلوه کرده، هی دارم از تو دورتر میشم، هی در دریای فساد و گناه فرو میرم، و اما تقلبی عظیم و جنایتی. خدایا قلب منو کشته جنایتهای بزرگ من. فاحیهی به توبت من که یا عملی و بغیتی. ای آرزوی من، ای پروردگار من، با توبه من که قبول میکنی قلب مردم را زنده کن. فوعزته که ما اجد لذنوبی سوا که غافرا. قسم به عزتت، غیر از تو در خانه تو خانه دیگری را که گناهانم را ببخشه نمیشناسم. ولا ارا لکسری غیرک جابرا. برای شکست بر شکسته به تقصیرم غیر از تو جبران کننده ای نمیشناسم. خدایا در میزنم، توبه میکنم، توبه‌مو باید قبول کنی، خودت دعوت کردی. بچه ها بیایم بریم، در وا نمی کنن. بریم یه کسی رو بیاریم که پیش صاحب خونه خیلی عزیزه. کسی که پیش صاحب خونه که خداست خیلی عزیزه، یکی قرآنه. قرآن ها رو به سر بگیریم، بیاریم همراهمون بکنیم، یکی هم اهل بیت رو بیاریم. بچه ها قبل از اینکه من سخنرانی کنم، اسم کیو بردین گریه کردین؟ اسم کدام زن، کدام مرد؟ والله خدایا، خدایا فوعزت که ما اجد لذنوبی سوا که غافرا. هم میرم واسطه میارم، واسطه هایی که تو دوستشون داری، هم اونا تو رو دوست دارن، هم دو تو دوستشون داری. ولا ارا لکسری غیرک جابرا. فوا اسفاه من خجلتی و افتضایی. خدای اگه تنها می اومدم از خجالت سرمو بلند نمی کردم، اینقدر با فرمانهای تو مخالفت کردم، اینقدر بدی کردم که روم نمیشه با تو صحبت کنم. اما میام خدا، اونقدر در می زنم این خانه را تا ببینم روی سایه.